درس 92 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای تو این جمعیت آیون به ما میگن یه فکری برای این وضع شهریه بکنید، این صفها به این صورت. ما خیلی اقدام کردیم، شاید با هر کدام از مراجع 3 جلسه برای امر شهریه ما دیدار داشتیم، هنوز به نتیجه نرسید. حالا بالاخره بعضی از آقایون کم کم دارن مثلا از طریق بانک و اقدام میکنن. نظرشون چی آجا میرن؟ مثلا نظرش چیه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، یه وقت خدمت ایشون صحبت کردیم، شون فرمودن که اون وقتی که من در شورای عالی بودم با جناب آقای محقق، با ایشون خیلی فکر کردیم بهترین راه همین بود که به همین صورت. اینو نظر مرحوم آقای فاضل. آیون الان مراجع فعلی نه، اون نظر رو ندارن، اشکال رو والد میدونن، اما در کیفیتش هر کدام میگن بیاد اینجور که ما میگیم بکنید. قبول ندارن یک مرکزی باشد. ما پیشنهاد کردیم همه ی آیون یه چیز بانکی درست بشه، یکی از بانک هم قبول کرده که تو مثل فیضیه، دارالشفا، معصومیه، این جایی که جمعیت هست از این خودپردازها بذارن و فقط در روزهای اول تا پنجم شهریه ها تو این خود پرداز ها باشه، هیچ جا دیگه در بانک ها مثلا شعب بانک طلب ها سرازیر نشن، اونجا پرداخت نشن، فقط تو همین جایی که مخصوص طلابه. در هر ساعتی از شبانه روز تو این 5 روز میتونن برن از اون خودکار خود پرداز چیزشون رو بگیرن. این خیلی تراکم کم میکنه. در 5 روز در تمام ساعات شبانه روز، یکی ساعت 10 شب میخواد بره میتوند بره چیزشو بگیره. و یه کدهایی هم داده میشد، جوری هم بود تعیین کردن که اگر کسی بخواد از شهرستان بگیره، که آقایون بعضی میگفتن ممکنه حضور نداشته باشن در قوم، ما اعتراضش کردیم، گفتیم اینا هم که حضور دارن میاند و میرن، نه اینکه مرتب باشن. بعضی هستن سر ماه که میشه میان شهریشون رو میگیرن و میرن. آقایون خیال میکنن اینه که میان شهریه میگیرن دائما در قوم هستن. حالا سه اشکالات ما گفتیم برطرف کردیم، ولی هنوز به نتیجه نرسیدیم. خود نه که تلاش نکرده باشیم، جدا خیلی بله؟ یکی از آقایون گفت بذارید مردم بفهمن که طلبه ها با چه شهریه‌ای و با چه کیفیتی دارن زندگی میکنن، بذارین مردم هم بفهمن. این هم مثلا یه استدلال بعضی از آقای
مردم که میفهمن.
بله درست. بله حالا بالاخره عرض کردم دنبازم داریم، دنبال میکنیم، هنوزم مایوس نیست.
استاد بعضی این کار کردن به حساب واریز میشه
که
طلبه
عجله نداره،
همون روز باید بره.
بله
همینطوره، نیاز نداره باجه مخصوص.
چند نفر از آقایون قبول کردن دیگه،
تازه میتونن خودپردازا رو اعمال کنن، اسم اون آقا رو هم تو خودپردازی اون پرداخت میکنه، اسمش هم بیا که برای شهری آقای فلان مثلا فلانی که اسم ها فراموش نشه.
بله
تو ذهن بمونه.
پیشنهادات داده شده، این اشکالات ممکنه یه اشکال هم باشد که اول کدوم باشه، دوم کدوم باشه، سوم کدوم باشد، اشکالات زیاد. عرض کنم که علل قاعده باید شنبه و یه شنبه هم درس باشه 2 روز آینده رو، منتها ما یک عذری داریم و او این است که از برای یکی از آقایون الحمدلله گفت عرض کنم که از تشکر از راهیان، این مراکز راهیان دور که راهیان نور که طلاب رو بنا شد ببرن. حدود 5000 از طلاب اسم‌نویسی کردن، بعضی مجرد، بعضی به خانواده هاشون. در این ایام عید این سفر راهیان نور مناطق جنگی رو برن حضور داشته باشن. از ما اومدن مسئولینشون دعوت کردن، خیلی اصرار که مقام معظم رهبری اومدن، مسئولین اومدن، از حوزوی آیون اومدن، شما چرا نمیاد؟ بالاخره ما هم قرار داشتیم که ایام نوروز یکی دو روز بریم. در استان خوزستان شهر، این حوزه علمی که تشکیل شد، شورایی که تشکیل شد، مدیر نصب شد. ما در استانها بعد از نصب شورا در اون استان و مدیر در استان میریم یه سری به شورا و وضع اونها و پیشرفت کارشون. از خوزستانم تقریبا چند ماه هی آیت جزائری، آیت الله جزائری اینا دنبال بودن که ما بریم، هی نشد، عقب افتاد. بالاخره حالا یکی کردیم که هم سفر راهیان نور رو داشته باشیم و هم استان خوزستان رو. برنامه های حوزوی و شورا و مدیر و امحسان رو بررسی بکنیم. لذا بران شد ما صبح شنبه انشاءالله یه دو روز قبل از عید این برنامه های حوزوی رو داریم و بعدش هم همون راهیان رو برگردیم. لذا این دو روز رو من عذرخواهی میکنم و درس رو تعطیل میکنیم. برای بعد از پایان عرض کنم که ایام عید شروع درس رو بعض از آیون میگن پنجم عید درس ها شروع بشه. سال گذشته ما پنجم شروع کردیم ولی میمدیم اینجا پشت در بسته، هیچ کس نبود، سب میکردیم تا در اومدن باز میکردن، میمدیم تو، یکی دو نفر سه نفر از آقایون که ره گذر عبورشون میفتاد. خلاصه دو سه روز با چند نفر سر بردیم اینجا. عرض کنم که بقیه درس های اینجا که کلن تعطیل بود و درس های حوزه هم همینجور، خود آقایون مراجع هم میگفتن بعضی ها این درس شروع نکردن، بعضی هم آیت الله مکارم شروع کردن ولی به نصف جمعیت هم نمیرسید جمعیتشون. امسال ما با ایشون هماهنگ کردیم با آیت الله مکارم و ایشون گفتن پنجم، من گفتم بالا نمیان طلبه ها، بالاخره ایشون قبول کردن هفتم. گفتن که هفتم شما اعلام کنید که درس ها شروع بشه، اینجا یه دو روز قبل از عید تعطیل میشه و از اون طرف هم سه شنبه عید تا سه شنبه هشتم اگر بخوام دیگه اون دو روزش هم تعطیل بکنیم، این رسمیت دادن به تعطیلات نوروزه و این از جانب حوزه صلاح نیست. این فرمایش ایشون. مرحوم آیت الله گلپایگانی حتی روز عید، منم بودم خودم، یادم، به ایشون اصرار شد درس تعطیل بشه. ایشون فرمودن که نه، بالاخره گفتن چون وقت تحویل مثلا حدود ساعت 9 اون وقت 9 صبح بود، گفتن بابا اون وقت تو صحن و تو مسجد اعظم اینقدر جمعیتی که رفت آمد مشکله، برا خاطر این که ساعت تحویل اون ساعته و وقت درس ایشون تو مسجد اعظم و صحن اینا شلوغه، اون روز درس رو تعطیل کردن ولی روز بعدش اینا درس رو بود. ایشون آیت الله عظما مکارم فرمان که رسمیت دادن به این تعطیلات از جانب حوزه مصلحت نیست. مرحوم آیت الله بروجردی تدریس داشتن، من خودم یادم اصفهان بودیم معالم میگفتم در اصفهان، روز عید سال تحویل ما داشتیم معالم تدریس میکردیم، روز عیدم بود، آقایونم میمدن. بالاخره علایه حال این الان بخوام تعطیل بکنیم تا بعد 13 به هیچ وجه صلاح نیست و موافقه نظر آیونم نیست. حالا بالاخره یه هفته 8 روز تعطیلی پیش میاد، مخصوصا حالا اگر ما این دو روزم تعطیل بکنیم دو سه روز قبلشو، دیگه اونجا هفتم هشتم که دوشنبه یا سه شنبه درس رو شروع کنیم. بله دوشنبه میشه هفتم، بله دوشنبه اگر بشه شروع کرد انشاءالله آقایونم تشریف داشته باشن، هم به یه تعطیلی که بتونید به مراکز محل و اینهای سری بزنید و هم جوری نباشد که تعطیلی رسمی از طرف حوزه اعلام بشه. بنابراین انشاءالله هفتم درس رو به فضل الهی شروع میکنید. بله درسته، بله مشکل هم درسته،
بیشتر به خاطر بچه هاست که 14 روز تعطیل هست دیگه، بچه ها نمیشه که من بعد از مثلا 6 ماه خوبه بری شما بشون بگه هفتم بیه بری، بیشتر به خاطر این موضوع.
بله این بله درست، نه اشکال معلومه، ولی حالا باید یه تدبیری کرد بالاخره. حالا اگر شما بتونید یک کسی رو بذارید انشاءالله بعد بچه ها رو بیاره، یا خودتون بیاد دوباره بد گردید بچه ها رو بیارید، بالاخره یه تدبیری باید انجام ده. انشاءالله حالا شهری رو میدن انشاءالله در این راه مصرف کنید. عرض کنم که خب چهارشنبه ها ما حالا مساجد نه، تو حجرات دوستان و رفقا میشه چند شب به سر بله دو سه روز رو
اینا توی تعطیلات
بله عرض کنم خدمتون چهارشنبه ما یه بحث اخلاقی هم داریم، اون تا امروز چون مسئله رو میخوایم تمام بکنیم که بعد بریم سر وسط کار نمونه، فکر کنم بحث اخلاقی رو ما صرف نظر کنیم و این مسئله رو تمام کنیم. این مسئله 10 که تعجیج نار در ملک غیر، بقیهش هم چند تا مسئله دیگه هست، اونا چند تاشو قبلا خوندیم. عرض کنم که مسئله 11، 12، 13 چند تاشو قبلا خوندیم، چند تاش هم دیگه با قرار مطالبی که صحبت شده خدایون میتونید با مطالعه بگذرونید. انشاءالله از بعد از تعطیلات از مبحث سوم تزاحم موجبات انشاءالله از اونجا شروع میکنیم. امروز مسئله 10 دنبال همون آتش افروزی، آتش روشن کردن. فرماد لو اججها فی ملک غیرهی به غیر اذن اوف شاره. بحث دیروز این بود که کسی در ملک خودش آتشی روشن میکنه و این سرایت به ملک غیر میکند، آتش سوزی میشه، شخصی تلف میشه، مالی از بین میره، آیا زامنه یا نه؟ دو سه فرض بود که دیروز خوندی. بحث امروز این است که لو اججها فی ملک غیره، میره در ملک غیر، در خانه همسایه یا مثلا در باغ و مزرعه همسایه آتشی روشن میکنه و اون سرایت میکند به جایی، کسی تلف میشه یا مالی از بین میره، یا فی طریق در مسیر عمومی که راه شارع عام هست مردم رفت آمد میکنن یه گوشه ای آتش روشن میکنه، زمستان سرماز آتشی روشن میکنه کنار جاده. اگر لمصلحت الماره باشه، میخواد مردم بیان گرم بشن و رد بشن، این لمصلحت الماره است. همون بحث قبلی است که یه سنگی میگذارد که مردم بیان پاشونو بذارن رو سنگ تو از آب رد بشن یا از گل رد بشن. اون گفتیم اگر یه وقت تصادفاً اون سنگی که لمصلحت الماره گذاشته کسی پاش بش گرفت خورد زمین، ای بیجاد شد، مالی تلف شد، گفتیم ضامن نیست. اینجا هم باز همینه، اگر در ملک غیر یا در عرض کنم که شارع عام، لا لمصلحت الماره، برای مصلحت ماره نیست، با برای مصلحت خودشه، خودش میخواد گرم بشه، یه گوشه آتش روشن کرده، تصادفاً یک میاد رد بشه، پاش میاد به جای میخوره تو آتش، یا تلف میشه یا نقصی عیبی بهش وارد میشه. این بحثه. لو اججها فی ملک غیره به غیر اذنه، بدون اذن مالک تو ملک غیر آتش روشن کرد. در جاده شارع عام لال مصلحت الماره، برای مصلحت خودش آتش روشن کرده، تصادفاً تو اون ملک غیر خود مالک یه کسی اومد رد بشه افتاد تو آتش، یا آتش سرایت کرد به خانه و متاعی ازش سوخت، میگیم ضامن است. ولو قصدم نداره، آتش که روشن میکنه نه به قصد این که کسی بسوزد یا مالی از بین بره تلف بشه، به این قصد نیست، اما خود نفس عمل این عدوان است. در ملک غیر بدون اذن او عرض کنم که آتشی روشن کرده، تو جاده که رفته اون آمده عمومی است آتشی روشن کرده، یک کسی میاد رد بشه پاش میگیره به جای میفته تو آتش، قباش عباش لباسش میسوزد، مالی ازش تلف میشد میفته تو آتش، اینا همش ضامن. توجه فرمودین؟ چون نفس عمل عرض کنم که عدوان است. در طریق ما روایات قبلا خوندیم، من اضر به طریق المسلمین فهو له ضامن، هر چه پیش بیاد ضامنه، اینم اضرار به طریق مسلمینه، در طریق مسلمین آتشی روشن کرده باعث آتش سوزی، باعث تلف انسانی، هر چه باشد ضامن. بله اگر چنانچه آتش تو جاده تو طریق عمومی آتش روشن کرده، یه نفری یه انسان دیگری رو حل میده دفع میکنه، او رو میاندازه تو آتش، درسته این آتش اگر نبود او این کار رو نمیتونست بکنه، نمیتونست کسی رو تلف بکنه بسوزانه، این وجود آتش باعث شد، اما میگیم در این حال ضامن این شخص اون دافع است، اونی که حل داد نه اونی که آتش روشن کرد. عیناً مثل اونجایی که قبلا داشتیم، کسی چاهی رو حفر میکنه در ملک غیر یا در طریق و یه کسی یه نفر رو حل میده میندازه تو چاه، اون دافع ضامن است، ولو اینم سبب رو فراهم کرده. اما این حالا بعد میرسیم از جاهاییست که جمع بین سبب و مباشره، و مباشر اینجا اقواست، یک کسی سبب قتل رو درست کرده که این چاهه، یک کسی مباشر قتل او رو هل داد انداخت تو چاه. اینجا اقوا مباشر یعنی انتصاب قتل به مباشر اقواست تا به سبب، اون که سبب رو فراهم کرد. اینجا یه نفر هل دادی کسی رو، یا مثلا مال کسی رو از دستش گرفت، کیفی دستش بود ازش پرید گرفت انداخت و آتش سوخت، و این زامنه نه اون که آتش رو درست کرده. پس کسی که در ملک غیر بدون اذن یا در طریق عام یه آتشی روشن بکنه و باعث خسارت جانی یا مالی بشد به افرادی، ضامن است، چون نفس عمل عدوان است. ولو قصدم بر این کار نداره، نمیخواد آتش روشن کند کسی بیفتد یا مالی بسوزن، اما خود این نفس عمل موجب ضرر میشه و ضامنه، مگر اینکه کسی او رو هل بده دفع بکنه بیاندازه، یا مال کسی رو بگیرد بیاندازد، مباشر اقواست. و الا در مواردی که به طور طبیعی کسی از این آتش خسارتی ببیند، اونی که آتش رو تعجیج کرده روشن کرده ضامن است.
اونی که اجازه داره رسما توی املاک دیگری جایی درست
می‌کنن
آتش
می‌کنن، با اذن اگر باشد مثل این است که در ملک خودش انجام، اون اشکال نداره. نه اگر با اذن بوده ضامن، مثل این است که تو ملک خودش،
معمولی من نمی‌کنم،
حالا همون اذن شاهد حال که متعارف هست اونو اذن میگیرن دیگه، اشکالی نداره. عرض کنم که یه فرع دیگر اینجا دارند و او این است که اگر کسی عرض کنم که به فعل تولیدی خودش موجب خسارت بشه، آتش رو عمدن میاد به یه خانه آتش میزند، میخواد خانه و اهل خانه رو بسوزن، این هم یه فرض. آتشی روشن میکند تو خانه دیگری و به این قصد میخواد آتش سوزی تو خانه راه بیندازن، افرادی هستن بمیرند بسوزن، اموالی هست اموال تلف بشه. توجه فرمودید، اگر در یه همچه جایی آتشی میاندازد، شراره آتشی مثلا چیزی انفجاری میاندازد، یا مثلا فرض بفرمود که منفجر میکنه جایی رو، گازی نمیدونم چیزی رو منفجر میکنه تو خانه، آتش میزند به هر کیفیت، این هرچه از این آتش خسارت وارد بشه نفسن یا مالن انزامه. توجه فرمود، منتها خب فروزش فرق میکنه. یه وقت است که قصدش اینه که میداند تو این اتاق دو نفرم خوابیدند، شب دو نفر تو این اتاق خوابیدن و آتش میزنه، خب اینجا قصد قتلم داره، تصادفانم آتش، این دوتا خواب بودن، آتش روشن میشه، راه فرارم ندارن، نمیتونن فرار کنن، هر دو تو آتش میسوزن، این قتل عمد، قتل عمد و قصاص دارد. با علم و اطلاع از این که دو نفر انسان، یه نفر انسان تو این منزل هست و آتش هم که میزنه اونا خوابند و راه فرارم ندارند، با علم و اطلاع اینجور آتش زد، علاوه بر این که تمام اموالی که از بین میره ضامن است، ضامن اون طرف نفسم هست، یکی دو تا طرف شدن قصاص دارد. این در جایی که با علم و اطلاع این کارو بکنه، اگر نه عالم به این که کسی هست یا نفسی تلف میشه عالم نیست، ولی عرض کنم که فعل ما یقتل غالبنه، دو نفر تو این اتاق هستن، نم آتش میزنه، ولی در حدی نیست که آتش شعله بگیرد و اینام نتونن فرار بکنن. توجه فرمودیم، فعل مما یقتل غالبا نیست، اینم قصد قتل نداره، اما تصادفا اینا بندهای خدا خواب بودن، آتش روشن شد، اونام نتونستن فرار کنن و هر دو مردند، این قتل میشه، قتل شبه عمد دیه دارد. اگر میداند که اینا انسان هست و راه فرارم ندارن آتش میزنه، قصاص داره. اگر نمیداند همون جام، اگر فعل ندونم فعل ما یقتل غالبا باشه، بازم قصاص داره، رو همون موازین قتل عمده. اگر جوری هست که میداند اینها هستن اما آتش اینقدر نیست، ما یقتل غالبا نیست، اگر این جور باشه تصادفاً منتهی به مرگ شد، مثل اونجاست که به عصا میزند برای تعذیب، تصادفاً اون تلف میشه، میگیم شبه عمده. اینجام میخواست یه خسارتی به اینا وارد کند اما قصد قتل نداشت، فعل هم ما یقتل غالباً نبود، منجر به مرگ اونها هم شد، میگیم شبه عمد است و دیه دارد. اگر چنانچه صورت سوم قتل، اگر چنانچه یا اطلاع نداشت هستن تو این اتاق آدم هست، یا فرض کنید که اگر اطلاع این که انسانم هست داشت، قصد قتل او رو نداشت اصلا، میخواست اموال آتش بزند و این زد آتش که اموال بسوزه، تصادفاً اونا رو هم آتش گرفت، قصد اونها رو اصلا نداشت. مثل این که میگیم میخواد به انسان به آهو بزنه، تیر رو به انسان میخوره. این میخواست آتش بزند اموال بسوزه، تصادفاً دو نفر یا نمیدونست هستن یا اگر میدونست قصد قتل اونا رو اصلا نداشت. منجر شد این آتش سوزی به قتل اونها. این قتل میشه قتل عرض کنم که خطا محض و دیه با عاقل هست. پس همون سه قسم اقسام قتل در اینجا میاد. ببینید پس یه وقت اینجور شد که آتش درست میکنه در ملک غیر و تصادفاً منجر میشه به آتش سوزی، یه کسی میاد رد بشه میفته تو این آتش، اونجا گفتیم زامنه دیه را باید بدن. اما اینجایی که آتش میزند میخواد خانه را آتش بزنه، میخواد بسوزاند، اینجاست که اون اقسام قتل میاد. اگر قصد انسان رو هم داره قصاص، اگر چنانچه قصد او رو نداشت و تصادفاً منجر به او شد قتل انسان شبه عمد، اصلا قصد او رو نداشت میخواست آتش رو اتمتا رو بسوزاند، بله قتل خطا محض و دیه با عاقل است. این نسبت به قتل انسان که اگر تو این منزل انسانی بود به یکی از این سه نحو قتل یا قصاص یا شبه عمد و یا خطا محض دیه با عاقل، این نسبت به تلف نفس. شما در ملک غیر میگیم، در ملک غیر به مقدار حاجت و غیر حاجت فرق نمی کنه، اونجا از حق نداره. حالا در ملک غیر آتش روشن کرده، یه وقت این آتش قصدش این است که مثلا آتشی روشن بکنن، سرایت میکنه به اموالی میسوزد، سرایت به نفسی میکند، نفسی طرف میشه، میگیم ضامن. اونجا اون قتل عمد و شبه عمد و اینا نمیاد، چون این آتش روشن کرد میخواست عرض کنم که یک کاری انجام بده، سرایت کرد. اما یه وقت هست که نه، آتش که روشن میکنه به قصد اینکه بسوزاند، خانه رو بسوزاند، قصدش اینست که انسانی رو تلف بکنه. اینجاست که میگیم اون سه قسم میاد، چون قصد دیگه، به قصد قتل انسان اینجا آتش سوزی کرده، میگیم قصاص داره اینجا. اگر چنانچه فعل مما یقتل غالبا هست باز قصاص، اگر چنانچه نه، این قصد آتش سوزی قصد انسان را داشت اما نمیخواست بمیرد، بترسوند خسارتی بهش وارد بکند، آتشی مثلا خانهش رو آتش بزنه، متاعش رو بسوزاند، تصادفاً منجر به مرگ اونم شد، میگیم شبه عمد. توجه فرمودید؟ اگر چنانچه اصلا یا نمیدونست آدم اینجا هست یا نه میدونست اصلا قصد او رو نداشت، میخواست متاع بسوزد، وسائل بسوزد، اینجا میگیم قتل خطا محض دیه با عاقل است نسبت به تلف نفس. اما نسبت به اموال ضامن است، چه قصد انسان داشته باشد نداشته باشد، اموالی که تلف شد با این آتش سوزی تمامش رو ضامن است و باید از خسارتش بر بیاید. یه روایت هم اینجا داریم که اینم تقریبا تأیید میکند همین مطالب. روایت عرض کنم که خبر سکونی عن جعفر علیه السلام عن ابی امام صادق از پدرشون امام باقر نقل میکنن که ان علیان علیه السلام قضا فی رجل اقبل بنار امیرالمومنین قضاوت کردن در مورد انسانی که اقبل به نار اشعلها فی دار قومه، یا آتشی اوورد شعله ور کرد او رو در خانه افرادی. اقبل به نار اشعلها، شعله ور کرد، روشن کرد این آتش رو، فی دار قوم، فاحترقت دار، خانه سوخت، و احترق اهلها، اهل خانه سوختن، و احترق متاعهم و متاعشون هم سوخت از بین رفت. سه چیز، فاحترقت دار، و احترق اهلها، و احترق متاعهم. قال امام در جواب بله قضا، امیرالمومنین قضاوت کرد اینجور که فرمود یقرم و قیمت دار و ما فیها، این شخصی که آتش آورد غرامت به عهده‌اش گذاشته میشد، قیمت دار خانه و اون چه در اوست از متاع، ثم یقتل، بعدم او رو میکشند. این روایت رو در وسائل ملاحظه کنید، روایت یک از باب 41 از ابواب موجبات زمان، روایت یک از باب 41. در روایت، در نقلی که در وسائل داره، وحترق اهلوها رو نداره، فقط دارد وحترقت دار و احترق متاع. در تهذیب هم باز عرض کنم که هیچ کدام ندارد، فقط فحترقت دار. منتها این که ستایش رو نقل میکنیم، در جواهر هم هر ستا رو نقل میکنه، این بنابر طریق مرحوم صدوق در من لا یحضر فقیه، هر ستا رو دارد، هم دار آتش گرفت، هم متاع دار و هم اهل دار. امام فرمود در جواب قیمت دار و مافیها رو از عهدش به عهدش میذاریم قرامت رو، ثم یقتل. این ثم یقتل به چه عنوان میکشن؟ بگیم به عنوان قصاص. باید روایت، ولی اون ندارد که عمدن این کارو کرده به قصد قتل، باید روایت رو حملش کنیم به این که انسانی هم تو دار بوده و این به قصد این که اونها رو بکشد آتش زده، باید روایت حملش کنیم برای این معنا. و الا یقتل، بعضی حالا خیلی بحث کردن از بزرگان، گفتن شاید این یقتل از باب مفسد فل ارض، فساد فل ارض، چون این کار آتش بزند خانه و متاع و امثال اینها رو بسوزاند، این میشه یک عمل فساد، فساد فل ارض، و این به عنوان عرض کنم که مفسد فل ارض به اون عنوان حدن لا قصاصن، به عنوان حد مفسد کشته میشد، بعضی اینو گفتن، ولی ظاهرش این است که باید همینجور حملش بکنیم بر این که این قصد قتل داشته و با قصد قتل آتش زد، لذا هم غرامت خانه و متاع ازش میگیریم و هم او رو به عنوان قصاص میکشیم. این بهتر راه برای حمل روایته. لذا مرحوم ابن ادریس در سرائر این عبارت رو داره، میگه من احرق دار قومه، عبارت ابن ادریسه که در مفتاح الکرامه ازش نقل میکنه، من احرق دار قوم فهلک فیها انفسون و اموالون، هم انفسی تلف شد هم اموالی، کان علیه القود، ابن ادریس قصاص میاره، کان علیه القود به من قتله، به سبب اون کسی که کشته شد تو این دار قصاص میکنی، و قرم ارز کنم که ما اهلکهو بالاحراق من الاموال، غرامت به عهده‌اش گذاشته میشد اون چرا که تلف کرد از اموال. هازا ازا تعمده، خوب توضیح میده، این مالونده است که تعمده قتل الانفس، قصد داشت انسان بکشه، میگیم قصاص. و اما اذا لم یتعمد قتل الانفس لکن تعمد احراق الاموال و دار. این هدفش این بود که خانه را آتش بزنن، اموال بسوزه، قصدش انسان‌ها نبود. فرمود بله لکن تعمد احراق الاموال و دار فحسبه، فقط این جور قصد داشت. فانه یجب علیه ضمان الاموال، ضامن اموال هست. و اما الانفس فدیتها على عاقلته. بله نه حالا
تو خونه کسی هست،
بله
باید برش مهلت باشه، کسی تو خونه نباشه، یعنی تفحص کرده.
خب باید عرض کردم همینجور که میگیم اینکه امام فرمود یقتل، باید بگیم مراد حمل بکنیم، مال اونجاییست که قصد قتل انفس هم داشته باشد. اگر گفتیم که قصد قتل نداره، که عمد نباشه، باید بگیم حملش کنیم به این که ممایقتل هم نباشه.
نه منظورم این که قصد قتل هم نداشته باشه، فعل ممایقتل.
نه ده میخوام بگیم اگر میگیم قصاص نداره، باید حملش کنیم اونجایی که عمد نباشد. عمد نبودن به این است که قصد قتل نداره، فعل هم ممایقتل نیست.
چرا فعل ممایقتله؟
خب نیست اگر بود. خیلی خوب، به فرمایش شما، اگر شما ممایقتل میدونید باید بگید قصاص،
بله،
چون عمد میشه. حالا اگر نباشد چی؟ ها این احتمال هم بدید. نه فرار میکنه، تا دید آتیش بلند شد میذارد فرار میکنه، امکان فرار هست. اگر کسی میتونست فرار کنه و فرار نکرد، نشست تا سوخت، چی زامنشه؟ خودش. بله این مثل اونجاز گفتیم قبلا داشتیم در قصاص، میاندازه تو دریا، میاندازه او را تو دریا یا تو آتشون هم میمونه تا بمیره. خب اینجا میگم
شمشیر زدن هم صادقه دیگه، ما به شمشیر میزنیم بعدشونم میتونه فرار کنه، ولی فرار نمیکنه، میخوره گردنش.
خب اگر میتونست فرار کنه و فرار نکرد، هم نسیم فرار. اما اگر جاییست که میتونه فرار کنه، اگر شما اسلحه رو کشیدید، شمشیر رو در آوردید، اونم قشنگ وایساد گردنش هم گرفت تو شما بزنید، اون خودش ضامن. علی حال این پس باید حملش کنیم به اونجایی که قصد امن نیست. لذا ایشون فرمود عرض کنم که عمل انفس فدیتها علی عاقلته، اونجایی که عمدی در کار نیست. اینم عبارت ایشون. بنابراین فتوا خیلی روشنه، اگر چنانچه قصد قتل داره و آتش زد، نسبت به انفسی که تلف شد اون سهالت میاد، عمد یا شبه عمد یا خطا محض، اما نسبت به اموال علی حال ضامن است. و صلی الله علی سیدنا محمد. از همه آیون التماس دارم.